بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره هدیه به محضر انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام عزیزمون، ارواح مؤمنین و مؤمنات، اساتید و معلمانمون، اموات و شهدای این جمع و این مجتمع مهدیه و شهید کافی، هدیه به محضر آقامون امام زمان، مادرشون فاطمه زهرا، صلوات بلندی ختم. محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانواده اسلامی چه ویژگی هایی دارد، چه مأموریت هایی دارد، چه جایگاه هایی دارد، چه برکات و محصولاتی دارد؟ اینها سوالاتی است که همه ما باید از خودمون داشته باشیم تا برای پاسخ دادن به این سوالات دنبال تربیت اسلامی و دنبال شکل دهی خانواده اسلامی باشیم ان شاء الله. بعضی از این سوالات که عبارت باشه از جایگاه خانواده اشاره کردیم، جایگاه پدر و مادر، جایگاه زن، جایگاه اولاد و جایگاه مرد به عنوان ولی خانواده اشاره شد محضر عزیزان خودم. امشب به توفیق الهی یک چند تا از مأموریت‌ها و اصلی‌ترین محورهای تربیت رو در خانواده اشاره می‌کنم محضر شما بزرگواران. خداوند توفیق بیان به حقیر بدهد، توفیق فهم و عمل و استفاده به هممون عنایت بفرماید. صلواتی رو بفرستید. آل محمد. شاید اصلی ترین محورهای تربیت در خانواده به عنوان مهمترین مأموریت خانواده پنج تنظیم باشد. من این پنج تنظیم رو اشاره میکنم محضر عزیزان خودم، یکیشو بتونم یکم توضیح بدم. خوب دقت بفرمایید. تربیت اصلا یعنی تنظیم. تربیت یعنی تنظیم. آدمایی که تنظیم شده هستن، متعادلن، رو فرم هستن، به قول خودمون نرمال هستن، اینا رو بهشون میگیم آدمهای تربیت شده. حالا این که تنظیم بشن با خطکش دین، با خطکش قرآن و اطرت انشاءالله. پنج تا تنظیم رو محورهای اساسی تربیت میدونیم. اونایی که اهل یاد داشتن، هم شما هم بینندگان عزیز، هم کسانی که از طریق شبکه جهانی مهدیه دارن بحث رو دنبال میکنن، میخوام این پنج محور رو دقیق یادداشت بفرمایید که بشه انشالله مسیر مطالعاتی شما عزیزانی که الحمدلله مشتاق معارف قرآن اطرند و مشتاق معارف محمد و آل محمد هست. اولین تنظیم، تنظیم محبته. من این پنجتا رو فهرستش رو بگم، یکیش که تنظیم محبته بیشتر با هم صحبت بکنیم. اگر محبتها رو بتونیم تو خانه تنظیم کنیم، نه افراطی بشود، نه تفریط بشه، نه بچه و خانواده لوس بشن، نه عقده‌ای بشن، تنظیم محبت. حالا توضیح میدیم تنظیم محبت یعنی چی. دو، تنظیم شخصیت. بعضی از شخصیت ها خیلی خود بزرگ بینن، بعضی ها خیلی خود کم بینن، هر دوش اشکال داره. خود بزرگ بینه فکر میکنه از دماغ فیل افتاده، فکر میکنه همه باید جلوش خم و راست بشن. خود کم بینه تو سری خور میشه. آدمایی که تعادل شخصیت دارن، این میشه نتیجه یه تربیت. سوم، تنظیم ظاهر و باطن. تنظیم ظاهر و باطن. بعضیا ظاهرشون خیلی خوشگلتر از باطنشونه، بعضیا باطنشون خیلی قشنگه و ظاهر رو میزنن خراب میکنن. کدومش درسته؟ خود این تنظیم ظاهر و باطن یه نتیجه یه تربیت، یه محور تربیته. چهار، تنظیم حقوق، تنظیم حق و تکلیف. در واقع چون حقوق یک امر دو طرفیه، یه حق شما به گردن من دارید به عنوان شنونده، یه حق من به گردن شما دارم به عنوان گوینده. تنظیم این دوتا رابطه های ما رو درست میکنه، اسمشو میذاریم تنظیم ارتباطات. تنظیم ارتباطات. ما معمولا تو ارتباطاتمون همیشه یک طرفه به قاضی میریم و همیشه خودمونو حاکم میدونیم، میگیم ما که تکلیفمون انجام دادیم، طرف مقابل انجام نداده. نخیر، اینجوری نیست. تنظیم ارتباطات. پنجم، تنظیم سرمایه ها. آدم سرمایهش رو چجوری باید مصرف بکنه؟ بابا بنزین زیاد تو ماشین بریزن، رو عرضم به خدمتتون، مشکل ایجاد میکنه. کمم تو ماشین بریزن، بازم مشکل ایجاد میکنه. چجوری تنظیم کنیم جیگلورمون رو به قول ما، که بنزین دقیق مصرف بشه، نه اسراف بشه، نه تفریط باشه، نه افراط نه تفریط. پنج تا تنظیمه: محبت، شخصیت، ظاهر و باطن، ارتباطات، سرمایه ها. هر خانواده ای بتوانن این پنج محور رو درست تنظیم بکنن، میگیم اینها تو مسئله تربیت موفق بودن. حالا یکیشو امشب بتونم محضرتون اشاره کنم، اگر تونستیم دوتاشو شبهای آینده هم توفیق داشته باشیم بقیهشو بگیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تو تنظیم محبت من سه تا نکته میگم، سه تا نکته، چون اینجا همه بحث رو که نمیرسیم بگیم، اون نکات اساسی کاربردیشو بگیم. یعنی محبت چیزیست که خدا تو دل هممون گذاشته، یک گرایشیست ماها داریم، حالا یا نسبت به افراد داریم، یا نسبت به اشیاء داریم، یا نسبت به افعال داریم. ما سه چیز رو دوست داریم: افعال و افراد و اشیا. مثلا هممون آب رو دوست داریم، یه شیئه. آب رو دوست داریم چون مایه حیاتی ماست. هممون عرضم به خدمتتون که انشالله نماز رو دوست داریم به عنوان یک فعل قشنگ. امام حسین علیه السلام فرمودن انی احب الصلات، من نماز رو دوست دارم. ایشالله فعل نماز رو دوست داریم، یک. آب رو دوست داریم، دو، به عنوان شیئیه. افراد رو هم دوست داریم، انشالله همه ماها محمد و آل محمد رو دوست داریم. تنظیم محبت، تنظیم محبت یعنی سه تا کلمه. خوب دقت کنید، این افراد و اشیاء و افعال رو با دستور کی دوست داشته باشم؟ من الله. با دستور بگی خدا. یعنی هر محبتی، هر شیئی، هر فعلی، هر فردی رو که خدا اجازه نداده دوست نداشته باشم. خیلی ساده، خیلی ساده دارم میگم. آقا ما میتونیم تجملات رو دوست داشته باشیم؟ ببینید تجملات رو خدا گفته دوست داشته باشید، خب دوست داشته باشید. خدا نگفته؟ ما میتونیم هر سنگی رو دوست داشته باشیم؟ نه. اما سنگ حجر الاسود رو خدا گفته بگی دوست داشته باشید. عقیق رو خدا گفته بگی دوست داشته باشید. سنگای حرم امام حسین رو خدا گفته دوست داشته باشی. این سنگو خدا گفته. ما هر سنگی رو دوست نداریم و ما هر فلزی رو دوست نداریم. فلزی که ذریح امام رضا شده دوستش داریم، چون وصله به امام رضا شده. هر آدمی رو لذا یکی میگه حاج آقا من میخوام با یک رفیقم ادامه رفاقت بدم، ولی بنده خدا رو نمیدونم بگم بنده خدا یا نه، مشروب میخوره. گفتم برو تو قرآن ببین خدا اجازه داده شراب خوار رو دوست داشته باشی؟ اگه خدا اجازه داده ادامه بده. به همین سادگی ها 12 گروه رو خدا گفته دوستشون داشته باشی. ان الله یحب التوابین، توبه کننده ها رو دوست داشته باشی. ولی امروز تو جامعه ما خیلی اونایی که توبه کردن مردم دوستشون ندارن. طرف میگه آج آقا ما توبه کردیم، اعتیاد داشتیم، دزد بودیم، خلافکار بودیم، توبه کردیم، ولی هیچ که ما رو دوست نداره، قبولمون هم ندارن. نه بهمون زن میدن، نه بهمون شغل میدن، نه بهمون وام میدن، نه بهمون جا میدن. میگن تو سوء سابقه داری. بابا من سوء سابقه دارم ولی آدم خوبی شدم. رفته بودم تو جمع زندانیا براشون حرف بزنم، یه جمله خدا گذاشت سر زبونم، تونستم به قول خودشون قاپشونو بدزدم. گفتم خبر دارید شما زندانیا با من چه فرق دارید؟ گفتن آراج آقا تو او بره میله هایی، ما ای بره میله هایی. گفتم نه، فرق من و شما این نیست، فرق من و شما اینه، خطای شما لو رفته، خطای من لو نرفته. معلوم نیست من بهتر از شما باشم، شاید پرونده من سیاه‌تر باشه، من یکم احتیاط کردم لو نرفتم. زدن زیر گریه. گفتم حالا که قبول دارید با هم دیگه خطا کاریم، بیاید در خونه خدا توبه کنیم. و ان نجات فی الصدق. ببین خدا گفته توبه کننده ها رو دوست داشته باشید. و لذا امام حسین آغوشش رو برای حور باز کرد. حر روز تاسوعا یزیدیه، دو زارم ارزش نداره. حر روز عاشورا حسینیه، امام حسین پیشانیش هم میبوسه، خوش به حالش. حر بشین ببینید چقدر دوستمون داشته باشن. خدا فرموده ان الله یحب الصابرین، اونایی که اهل صبورین دوستشون داشته باشید. ان الله یحب المتوکلین، اونایی که اهل توکلن دوستشون داشته باشی. اونایی که مجاهدن دوستشون داشته باشی. اونایی که نماز خونن دوستشون داشته باشی. اونایی که اهل دیانتن متقی هستن دوستشون داشته باشید. آقا اولین شاخصه‌ای که من باید تنظیم محبت بکنم اینی که به بچه‌م یاد بدم تو اجازه داری هر چی رو، هر کسی رو، هر کاری رو دوست داشته باشی، ولی اگر اجازه دوست داشتن رو از خدا داشته باشی این محبت تو میشه حب الهی. میشه حبه بگی الهی، به قیمت داره ها. همین محبت کردن تو میشه عبادت. خدا گفته پدر مادر رو دوست داشته باشید. خدا گفته اولادتون رو دوست داشته باشید. خدا به رسول فرموده همسرتون رو دوست داشته باشید. خدا به رسول فرموده اهل بیت پیغمبر رو دوست داشته باشید، اینا رو دوست داشته باشید، این محبت شما، همین که میگی من دوستش دارم، این میشه عبادت. ولی خدا اجازه نداده بی حیایی رو دوست داشته باشی ها. اگه بی حیایی رو دوست داشتی ها، کارت مشکل دار میشه، خودت دوچاره. من بذارید آقا، معده ما یه ظرف غذایه. خوب دقت کنید، مثال ساده میخوام بزنم. تو این ظرف معده اگر غذاهایی که با هم دیگه سازگاری ندارن بریزیم، چی میشیم آقا؟ دلدرد میشیم، مریض میشیم، مسموم میشیم، گاهی وقتا هم میمیریم. عسل با خربزه جداگانه غذایان، ولی با هم دیگه بخوریم کجا میریم آقا؟ بگی قبرستون. میبرن من قبرستون. این دوتا با هم دیگه سازگاری؟ خیلی خوب، بارک الله. اگر قبول دارید که معده ما ظرف غذاهای مادیه، دل ما هم ظرف محبته. دل ما هم معده محبته. اگر دو تا محبت متضاد ریختید تو این دلتون، خودتون دلپیچا میگیرید، نمیفهمید. سوار یه ماشین شدم، این خاطره رو من خیلی گفتم. سوار یه ماشین شدم تو تهران، همین شهر شما. دو تا عکس توی ماشین بود، یه عکس تمثال ابوالفضل بالا زده بود، یه عکس یه خواننده زن زمان طاغوت هم پایین زده بود. موقعی که خواستم پیاده بشم گفتم مشتی میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ گفت بفرمایید آقا. گفتم شما مشکل پیدا کنی یه عکس بالایی رو صدا میزنی بیاد کمکت؟ میگه یا ابوالفضل یا این خانومه رو صدا میزنی بیاد کمکت. گفت حاج آقا کسی ایجوری به ما گیر نداده بود ها. حالا ما گیر میدیم. گفت خب مسلمه. میگم یا ابوالفضل. گفتم من فکر کردم این خانومه رو میخوای صدا بزنی؟ گفت نه حاج آقا. میگم یا ابوالفضل. گفتم پس عکسی خانومه رو برای چی زدی؟ جوابش رو گوش بدید. گفت برای چی زدم؟ بگید. برای دلم زدم. گفتم ای خدا مرگم، تو دلت این خانم کنار ابوالفضل چجوری نشسته؟ خودش خجالت کشید، شروع کرد عکسو کندن. نگاه کن، محبت ابوالفضل با محبت یک زن خواننده زمان طاغوت تو یک ظرف با هم دیگه بگید نمیسازه. روح پیچه میگیری آ، مثل دل پیچه. اونایی که تو موبایلشون دوتا عکس دارن، تو لپتاپاشون دو نوع عکس دارن، دو نوع آهنگ دارن، یه آهنگ که خدا دوست داره، یه آهنگ که خدا بگی دوست نداره، اینا روح پیچه میگیرن. اونایی که تو رفیقاشون دو نوع رفیق دارن، یه رفیق نمازخون دارن، یه رفیق مشروب خور دارن، اینا روح پیچه میگیرن. اینایی که تو خونه هاشون دو دست اشیا دارن، یه اشیایی که خدا دوست داره، یه اشیایی که خدا دوست نداره، تازه گفته نه، لذا روح پیچه میگیره. این آدما به حاجت هاشون خیلی گاهی وقتا نمیرسن، بعد میان خدا و اهل بیت رو میخوان ارزم به خدمتتون محاکمه کنن. خواهر بزرگوار اومده تو حرم امام رضا، تو حرم امام حسین، تو مسجد الحرام، تو مجلس امام حسین، داره گریه میکنه و سینه میزنه. این سینه زدن و گریه کردنشو خدا دوست داره دیگه، نه؟ جواب بدید، جواب بدید دیگه، من بدونم شما در قید حیات تشریف دارید، شهید نشدید. اینو خدا دوست داره. اما این کاکلش که اومده بیرون خدا دوست بگید. حالا نگاه کنید، اینو به قول ما میشه تعارض صدر و ذیل. گریت و خدا دوست داره، کاکل و آرایش تو خدا دوست. این دوتا روح پیچه میگیری ها. اینو ما میگیم تنظیم محبت، به همین سادگی ها. اگر میخواید بچه هامون روح پیچه نگیرن، روحشون به هم نخوره، دچار استراب و پارادوکس و افسردگی و این اصطلاحات روانشناسی که امروز میگن نشن، بیاید بگید آقا عاشقم بر همه عالم، که همه عالم از اوست. یک منبع محبت بیشتر ندارم، اونم اشد حبا لله. کسانی رو دوست دارم، افعالی رو دوست دارم، اشیاءی رو دوست دارم که خدا اجازه دوست داشتنشونو بده. آقای بزرگوار، خدا اجازه دوست داشتن انگشتر طلا به شما مردا داده؟ نه. پس بذار کنار. آقای به من گفت یه بنده خدای توی اتوبوس بود، دیدم انگشتر طلا دستشه. گفتم چجوری بگم که ناراحتم نش. گفتم میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟ گفت بفرمایید. خوب گوش بدید. گفتم آدم میخواد گناه بکنه، آقا به نظر شما چه گناهی بکنه از این دو دسته؟ گناهی که کیف داره یا گناهی که کیف نداره؟ آدم خوبی بود. گفت آدم میخواد گناه بکنه، لاغل یه گناهی بکنه که یه کیفی هم داشته باشه، که اگه بعد چوب خورد بگه حالا کیفشو بردیم، چوبش هم بخوریم. گفتم بارکالله، این انگشتر طلا چه کیفی داره؟ گفت هیچی. گفتم تو الان گفتی اگه آدم میخواد گناه بکنه گناه کیفدار بکنه. موند. گفتم خب چرا این انگشتر طلا رو دوست داری؟ گفت چون مادرزنم دوست داره. گفتم مادرزن بالاتره یا خدا؟ گفت خدا. گفتم خدا گفته تو دوست نداشته باش، چرا مادرزنت گفته دوست داشته باش برفو کردی؟ علی ابن ابی طالب پارتیوازی که عقیل دوست داشت، علی دوست بگید نداشت. با این که عقیل رو دوست داره، تقاضای عقیل رو دوست. خیلی وقتا میتونم من همسرم رو دوست داشته باشم، تقاضای همسرم رو دوست نداشته باشم. چرا؟ بهشم بگم قشنگ، بگم همسر عزیزم، چون تقاضای تو با تقاضای یک محبوب بزرگتر از تو با همدیگه نمیسازه، من او رو بیشتر از تو دوست دارم. خانم میتونه شوهرش رو دوست داشته باشه ولی تقاضای شوهرش رو دوست نداشته باشه. قشنگم منطقی بهش بگه شوهرم من تو رو دوستت دارم، اما تقاضایی بکنی که با دوست داشتن خدا منافات داشته باشه، به جایی که رو خدا خط بکشم رو تو خط میکشم. این شاخصه تنظیم محبته ها. بیایید به بچه هامون یاد بدیم اگه قرار معلم رو دوست داشته باشی، نگو چون معلمم خوش اخلاقه. خوش اخلاقی هم خوبه ها، خدا گفته دوست داشته، ولی اصلش بگو چون خدا گفته معلمتون رو دوست داشته باش. مادرم میخوام یه جمله به شما بگم. امروز به بعضی از خانما میگیم شوهرتو دوست داری؟ میگه آره، چون دست پولیش خوبه، پول خوب میده. یک به یکی میگه شوهرم رو دوست دارم چون دست بزن نداره. خوبه دیگه، خدا پدر مادرش رو بیام. یکی میگه شوهرم رو دوست دارم چون خوش اخلاقه. یکی میگه شوهرم رو دوست دارم چون خیلی گیر به من بگی نمیده. اما یکی میگه شوهرم رو دوست دارم چون خدا گفته دوستش داشته باش. این قیمتش با همه اینا بگی فرق داره مردم. مادرای قدیمی میگفتی مادر چرا اینقدر بابا بزرگو دوستش داری؟ به خاطری که خوب پول میده؟ میگفت نه نه نه، به خاطری که حواسش به تو هست؟ میگفت اونم نه 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 جان. برای چی؟ خدا و پیغمبر گفته بودن باید دوستش داشته باشم. یعنی همه رو وصل میکرد به بگی خدا. آقا مهدیه رو دوست داری؟ آره. برای چی دوست داری؟ یکی میگه دوست دارم چون هر وقت رفتم مهدیه خوب پذیرایی کردم. این دوستی شکمیه. یکی میگه دوست دارم چون میرم اونجا رفیقامو میبینم. اینا اشکال نداره، حرومم نیست. یکی میگه دوست دارم چون اونجا منو به یاد خدا میندازه، و چون من خدا رو دوست دارم مهدیه رو هم دوست دارم، چون من امام زمان رو دوست دارم مهدیه رو هم دوست دارم. خیلی قیمتش فرق داره، خیلی قیمتش فرق داره. خدا رحمت کنه اموات شما رو. خیلی برام جالب بود، بابای ما منبری بود، روزخون بود، نوکر امام حسین بود. یه ماشینی داشت، یه پیکانی داشت، خیلی پیکان عجیبی غریبی هم نبود، قرازه هم بود، دوربر چهار دوربرش الحمدلله خورده بود به همه جا. بعد از فوت بابای ما این ماشین بابای ما دست ما بود. یه نفر اومد گفت من این ماشین رو میخوام. گفتم این ماشین چیش تو رو گرفته؟ نه شکل داره، نه قیافه داره، تازه موتورش هم مشکل داره، چهار دوربرش هم خورده، خیلی اوضاعش. گفت ایناش برای من مهم نیست. این ماشین در 15 سال اصل یک نوکر امام حسین بوده. اینوشو میخوام. خیلی قشنگه ها. این ماشین نوکر امام حسین رو ایوریور میبرده. من اینو میخوام. نمیگه این ماشین چون فلان آقا سوار شده، فلان رئیس، فلان مدیر، فلان بازیکن سوار شده. میگه اینو چون یک نوکر امام حسین سوار شده. یکی میره کفش فلان فوتبالیست رو میخره، یکی هم میاد میگه آقا اجازه بدید حضرت آیت الله من یک نخ از عبای شما چون سرباز رسول الله و امام زمانید میخوام. این قیمت ها فرق داره آقا جانا، این قیمت ها فرق داره رفقا. اگر تونستیم محبت هامونو به افعال و افراد و اشیا ریشش رو خدایی کنیم، هم حبمون هم بغضمون. لذا روایت میگه المؤمنو من کان حبهو لله و بغضهو لله. میگی برای چی دوست داری؟ چون خدا گفته. برای چی از این بدت میاد؟ ما از بنی امیه بدمون میاد، میگیم اللهم لعن بنی امیه تقاطبتن. چرا؟ چون خدا از این طایفه بدش میاد، چون اهل بیت از اینا بدشون میاد. ما امروز از ظالمین بدمون میاد، از آمریکا و اسرائیل و انگلیس و ظالمین بدمون میاد. چرا؟ چون با خطکش الهی میگیم از اینا، چون اینا ظالمن. ما از آدم فاسق بدمون میاد، از آدم کافر بدمون میاد. کار نداریم خوشگل، خوشتیپ، خوشپول، خوشرکاب، به ایناش کار نداریم. ما چون خدا دوستش نداره، ما هم دوستش نداریم، کاری هم باش نداریم. این شاخصه اول. دو تا شاخصه دیگر رو بگم بس. پس شاخصه اول محبت، آی پدر مادرها بیایم وقتی بچه‌مون قرار باباشو دوست داشته باشه، نگم باباتو دوست داشته باش به خاطری که کفش و کلا برات میخره، بگیم باباتو دوست داشته باش چون خدا گفته. نمازو دوست داشته باش چون خدا گفته. حیا و حجاب و دوست داشته باش چون خدا گفته. چادر و دوست داشته باش چون خدا گفته. هر چی قرار دوست داشته باشه یا دوست نداشته باشه، ریشه‌شو بزنیم به خدا. اگه زدیم این محبت میمونه ها، این محبته میماند، جاودانه میشه انشاءالله. دو، خطکش دوم محبت چیه؟ پس مبدأ محبت باید خدا باشه. دوم خیلی ساده دارم میگم ها، مقصد محبت هم باید خدا باشه. یعنی چی؟ یعنی آقا دوست داشتن این کار منو به خدا نزدیک میکنه. نمازو دوست دارم چون منو میبره به معراج. روزه رو دوست دارم چون منو به خدا بگی نزدیک. اول روزه میگیرم چون خدا گفته، باز روزه میگیرم چون منو به خدا نزدیک میکنه. هر چیزی که منو به خدا نزدیک بکنه. من مکه و مدینه و کربلا رو دوست دارم چون وقتی میرم اونجا منو به یاد خدا میندازه. لذا ما حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام و یه روایت هم از معصوم علیه السلام داریم، با کسی رفیق بشید که صورتش شما رو به یاد خدا میندازه. تو سوره فتح هم یاران پیغمبر رو اینجوری معرفی کرده، سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، صورتاشون شما رو به یاد خدا میندازه. هر کسی منطقش، کلامش شما رو به خدا نزدیک کنه، عملش شما رو به خدا نزدیک کنه. امام جواد علیه السلام فرمودن پای صحبتهای کسی بشینید، حتی تو گفتگوهای خودمونیتون، که حرف زدنش شما رو به خدا نزدیک بکنه. این علت دوم محبت، خطکش دوم محبت. لذا اینجا میگیم آقا رفتن سراغ سایت هایی که شبه افکنی میکنن، اونا رو دوست داشتن و رفتن سراغ اون آدم متخصص هم نیست، اشکال داره. این سایت ها رو دوست نداشته باش. آدم ها و حتی معلم هایی که در قالب معلم دارن شبهه به شما تو کله شما میکنن، پای صحبت اینا نشستن، بگی اشکال داره، چون اینا شما رو به خدا نزدیک نمی کنن، اتفاقا خدا رو تو ذهن شما میبرن زیر سوال. سومیشم خلاصه بگم آقا، پس شروع محبت به افراد و اشیاء و افعال خدایی باشه، آخر و نیتشم بگم بازم خدایی باشه، اندازشم خدایی باشه. من کدومو بیشتر دوست داشته باشم، کدومو کمتر دوست داشته باشم؟ یه روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم براتون بگم. وجود نازنین پیغمبر، یه جوانی تو مسجد نشسته بود، فهمودن جوان خوب گوش بدید، خیلی قشنگه ها، جوان منو بیشتر دوست داری یا پدر مادرتو؟ پدر مادرم محبوبم، منم بگی محبوبم، پیغمبرم محبوبه، منو بیشتر دوست داری یا پدر مادرتو؟ یه نگاه کرد گفت شما یا رسول الله. منو بیشتر دوست داری یا خواهر برادرتو؟ گفت شما یا رسول الله. منو بیشتر دوست داری یا مثلا قوم خیشاتو؟ شما یا رسول الله. یه سوال سختر پرسیدن، منو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ گفت بازم شما یا رسول الله. یه سوال خیلی سخت پرسیدن، منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ یه لحظه واستاد، گفت یا رسول الله، شما رو به خاطر خدا دوست دارم. چقدر قشنگه. بعد پیغمبر رو کردن به بقیه یارانشون، فرمودن محبتاتون رو اینجوری تنظیم بکنید. من اینو در قالب یه مثال قشنگ آوردم به حول قوه الهی. ببینید گاهی وقتا صفا افقی ارضیه، گاهی وقتا صفا چی آقا؟ طولیه. ما محبوب هامون رو جلوی خودمون ارضی چیدیم یا طولی؟ سوال سختی ها، جواب بدید. ارضی چیدیم دیگه، خدا رو دوست داریم، پیغمبرم دوست داریم، ماشینمونم دوست داریم، موبایلمونم دوست داریم، زن و بچه‌مونم دوست داریم، رفیقامونم دوست داریم، نمیدونیم کدوم بیشتر دوست داریم، گیر کردیم. لذا محرم ها که میشه امام حسین بیشتر دوست داریم، بعد از محرم باز رفیقامونو دوست داریم، قاطی پاتی میشه. اما درستش اینه، به محبوباتون بگید واسی تو صف، میخوام صف بندیتون کنم، اول خدا، بعد پیغمبر و آل پیغمبر، بعد خودم، بعد تازه پدر مادرم، خواهر برادرم، قوم و خیشام، رفیقام، شغلم، به صف واستید. میدونید نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که آدم نفر دوم رو فدای نفره بگی اول میکنه. خبر دارید علی علیه السلام چقدر فاطمه زهرا رو دوست داشت؟ ولی خدا رو از فاطمه بیشتر دوست داشت، لذا فاطمه رو فدای خدا کرد. خبر دارید ابراهیم پیر مرد اسماعیل نوجوانش رو چقدر دوست داشت؟ خیلی دوست داشت، به قول ما بچه سر پیریه، خیلی دوستش داره، ولی اسماعیل رو فدای بگید خدا کرد. خبر دارید امام حسین علی اکبر رو چقدر دوست داشت؟ ولی علی اکبر رو فدای خدا کرد. خبر دارید مادرای شهدا چقدر بچه‌هاشون رو دوست داشتن؟ ولی بچه‌هاشون رو فدای امام حسین کردن. اما بعضیا حاضر نیستن 100,000 تومان فدای امام زمان کنن. بعضی حاضر نیستن 2 ساعت وقتشون رو برای امام حسین بگذارن، بعضی حاضر نشدن تو 8 سال دفاع مقدس بچه هاشون رو جبهه بفرستن. امام حسین هم دوست داشت، بچهش هم دوست داشت، ولی گیر کرده بود. آیه 24 سوره توبه میگه ای پیغمبر، این آیه رو یادداشت کنید، این مال تنظیم محبته. ای پیغمبر به مردم بگو قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اگه ترتیب و درست بگم، و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسولهی و جهادن فی سبیله فتربسو. ای پیغمبر به مردم بگو اگر پدر مادر و خواهر برادر و بچه ها و خانواده و مال و زندگیشون رو از خدا و پیغمبر و جهاد بیشتر دوست داشته باشن، منتظر امتحان سختی باشن، مثل امتحان کربلا، مثل امتحان دفاع مقدس، مثل امتحان ظهور که منتظر هممونه این امتحان ها. برادرها خواهرها، اگر محبتامونو درست تنظیم نکنیم گیر میکنیم. 2-3 مطلب دیگه مونده میگذارم برای فردا شب. این بحث محبت باید درست بشه. هنوز خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم به همه ما توفیق تنظیم محبت خود و عزیزانمون رو عنایت بفرما. خدایا محبت خودت و اولیاء خودت رو در دلهای ما روزافزون بگردان. نام شاهزاده علی اکبر رو بردن، خیلی برای امام حسین عزیز بود، خیلی امام حسین دوستش داشت. اصلا وقتی علی اکبر به دنیا اومد، مردم هر کس پیغمبر رو دیده بود گفت الله اکبر، پیغمبر دوباره به دنیا اومده. بزرگ شده بود علی اکبر، راه میرفت، امام حسن و امام حسین به همدیگه میگفتن داداش ببین انگار جدمون رسول الله داره راه میره، قضا میخورد، ببین جدمون رسول الله داره قضا میخوره. حرف میزد، میخندید، اشبه و ناس بود دیگه، خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. یه کارایی هم کرد روز عاشورا که به تعبیر من بیشتر خودشو تو دل بابا جا کرد. ها ظهر عاشورا مؤذن بابا شد، شروع کرد برای بابا اذان گفتن. یه کار دیگه هم کرد مردم، رفت میدان و برگشت گفت بابا تشنمه بابا. سنگینی اسلحه و تشنگی داره منو از پا در میاره. مگر علی اکبر نمیدونست تو خیمه ها آب نیست؟ پس چرا این جمله رو گفت؟ بعضی از بزرگان میگن شاید منظورش این بود بابا تا نگاه تو پشت سر منه من شهید نمیشم، بابا از من دل بکن بابا. امام حسین اینجا محاسنشون رو دستشون گرفتن، خدایا تو شاهد باش، اشبه و ناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله رو فرستادن به میدان. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. علی اکبر می رفت، جان امام حسینم دنبالش می رفت. یه وقت یه صدایی بلند شد بابا منم رفتم خدا آفم. اما میگن یه جمله دیگرم علی اکبر گفت، چون امام حسین فهمیده بودن برو بابا جان ایشالله از دست جدم سیراب بشی، صدا زد بابا هازا جدی رسول الله، بابا جدم رسول الله برام آب آورده، دیگه قصه تشنگی پسر تو نخور بابا. میخواست یه قصه امام حسین هم کم کنه. ابی عبدالله با عجله اومدن، از پدرای داغ دیده عذر میخوام، تا بالین علی رسیدن علی جان داده بود، بر سرت با باز جان سیر آمدم، آمدم بابا ولی دیر آمدم.
اینقدر داغ علی برای امام حسین سخت بود که بلند بلند گریه میکرد، داغ مرگ پسرش را به دلش بگذارم،
نفرین کرد امام حسین ها،
داغ مرگ پسرش را به دلش بگذارد، اون که بگذاشت داغت به دل من پسرم، قتل الله قوم القتل. یه جمله دیگه فرمود، بابا گه سرت گاه رخت گاه لبت میبوسم، دلم آرام نگیرد چه کنم من پدرم. اگر زینب نمی آمد میگن شاید امام حسین کنار کشته علی جان می داد. یا الله، زینب اومد برادر رو بلند کرد، محاسن امام حسین پر از خون شده.
یه جمله دیگه بر اونایی که خیلی التماس دعا گفتن مریض داشتن، یه مادر سرطانی هم خیلی التماس دعا گفتن بچه هاش.
تا زینب به محاسن خونالود داداش نگاه کرد، شاید فرموده باشه داداش چقدر شبیه بابام علی شدی. داداش السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. السلام على المهدي يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين اما يجي